آقایلم ساعت 9 صبح از پخش رادیو جوان از شما دعوت میکنم در این فرصت با همکارانم در برنامه زندگی رادیوم همراه باشید.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا. سلام خانم آقایان، خوش آمدید به رادیوم امروز شنبه و احسان مهرجو که چه قیافت اینطوریه.
سلام سیاوش جان.
سلام.
سلام شنوندگان رادیو.
خندی به نظر میاد که
چرا نخندم؟
آه، روز رادیو.
بله، امروز
تبریک میگم. تبریک میگم روز رادیو رو به شما، به همه کسایی که میشنوند، همراه هستن با این
بله.
رسانه گرم. بله. به قول در واقع متخصصان علوم ارتباطات، یه تبریک بگیم به همه پیشکسوتان رادیو، کسانی که استادان ما بودن، استادان ما هستن، کسانی که در کنار ما هستن، کسانی که در واقع درگذشتن نیستن. احسان، تو اگه بخوای تبریک بگی به یه رادیوی درجه یک، به کی میخوای تبریک بگی؟
به یک رادیوی درجه یک که من واقعیتش
چون شاگرد آقای مهران دوستی بودی نمیخوای تبریک
بگی؟ چرا، داشتم فکر می‌کردم که از افرادی که زنده هستن، در قید حیات هستن یا خیر، ولی خب چون افتخار شاگردی ایشون رو داشتم و خیلی نقش داشتن در واقع این که من بخوام وارد این عرصه بشم، در واقع به ایشون، به روح ایشون در واقع در اولا درود می‌فرستم و روحشون شاد باشه و تبریک میگم. و من چند تا در واقع استاد غیر مستقیم هم داشتم که با خوندن کتاب‌هاشون، شنیدن آثارشون خیلی یاد گرفتم ازشون.
برنامه بیوگرافی شما که آره. نیستش که زندگی نامه تو
تبریک میخوام بگم. آقا تبریک، شما به کی میخوای تبریک بگی؟
من کلی آدم
هستم. رادیو
آقای اسماعیل میرفخری، آقای جواد آتش افروز، آقای محمد صالح علا، خانم مریم نشیبه، آقای محمود شهریاری، آقای داریوش کاردان، چی بگم؟
آقا صفانم بو رزومه که نمیخوام، یه تبریک گفتیم.
کلی آدم حسابی داره رادیو عین کهکشان پرستاره است. فروزان باشد
رادیو. خوبه بدونن شنوندگان که امروز که روز ملی رادیوم هست، 4 اردیبهشت سال 1319 ساعت 19 هم بوده اتفاقا که رادیو برای اولین بار در ایران راه اندازی میشه و با نام رادیو تهران. و از بعد از اون دیگه سایر شبکه‌ها کم به کم آره افتتاح میشن.
خدا رو شکر که آی دوستی نیستین توپقای تو رو بشنوه.
اشکالی نداره، این که دیگه داریم صحبت میکنیم سیاوش جان.
درود بر شما. درود بر شما. شما شنونده رادیو جوان هستید و برنامه رادیوم. رادیوم یک برنامه علم و فناوریه، یک برنامه‌ایه که سعی میکنه به جذابیت‌های دنیای علم بپردازه و ما اینجا معتقدیم که میشه شیرینی علم رو اینجا شنید. اگر مشتری دکان دونفش ما باشید در رادیو جوان، میدونید که هر روز صبح احسان مهرجو تازه ترین خبرها از دنیای علم و فناوری رو برای ما میگه.
امروز خبری که داریم مربوط میشه به عسل‌هایی که آثاری از جنگ جهانی و انفجارهای هسته‌ای در اونها مشاهده شده.
هانی اما در پرونده ویژه هم ذوالفقار دانشی با ماست و ما رو به سراغ یک داستان عجیب و غریب خواهد برد.
چهار نیروی رایج طبیعت برای خیلی ها شناخته شده هستش: نیروی گرانش، الکترومغناطیس، هسته ضعیف و هسته قوی. اما اخیراً صحبت از نیروی پنجم هستش و در برنامه امروز رادیوم با ذوالفقار دانشی به پنجمی نیروی طبیعت می‌پردازیم.
احسان، روز رادیو رو به شما باید تبریک بگم. سالهای سالی که تو رادیو هستین. چند ساله؟
من 11 سال شده.
11 سال. نه، سالهای سال نیستش.
آره.
چند سالی مونده؟
یک دهر سال.
خیلی خب، طبق روال هر روز بریم سراغ سوالات کتاب بیخودی تو.
نه، امروز خیلی باخودیه.
سوالات بیخودی.
امروز به خاطر اینکه روز در واقع ملی رادیو هست، من گفتم شاید بد نباشه مرتبط با رادیو باشه. ما خیلی میشنویم که مثلا رادیو جوان موج اف ام ردیف مثلا 88 یا رادیو فلان موج AM. این AM و FM همیشه همراه بوده با خیلی از شبکه‌ها فرکانسشون. به ما پیامک بزنید و بگید که اصلا FM چیه، AM چیه، فرقشون چیه، چرا بعضی از شبکه‌ها روی موج FM هستن بعضی یا AM هستن، آیا مزیتی دارن یا مثلا تفاوتشون با همدیگه چیه. هر چیزی که میدونید به 30881 پیامک بکنید یا تماس تلفنی بگیرید اگر میخواید توضیح بیشتر بدید با شماره 2265-2104.
احسان، AM یا FM رادیو جوان؟
FM.
بله. یعنی تو تونل نمیگیره؟
نه.
آها. خب این سوال احسان مهرجویه. میتونید تماس بگیرید از طریق تلفن یا از طریق پیامک به ما پیامک بدید. میخوای شماره ها رو بگید آقای مهرجو؟
یه بار دیگه اعلام میکنم شماره پیامک برنامه 30881، شماره تلفن
30881،
شماره تلفنمونم 2265-2104. صفحه برنامه رادیوم در فضای مجازی هم نشانش از @ra.radium. ماشین جواب بشنویم؟
بله دیگه، من توضیح بدم، اجازه میدین توضیح بدم قبلش؟ فکر میخوای موسیقی گوش بدی؟
نه بفرمایید.
به شنونده های عزیزی که تازه به ما ملحق شدن عرض کنم که ما یک ماشینی داریم به نام ماشین جواب. بهش سوال میدیم، جواب ما رو میده. فعلا سوالو بشنویم.
در ماشین جواب امروز قراره به سراغ سلول های چربی بریم. برای اغلب ما چربی بدن چیز بدی محسوب میشه. چربی چیزیه که باعث ناراحتی ما میشه و زیبایی و سلامت ما را به خطر میندازه و باید سعی بکنیم با ورزش یا یک رژیم غذایی خاص از شر اون خلاص بشیم. حالا سوال اینه که اصلا بدن ما چرا چربی تولید میکنه و این چربی براش چه کاربردی داره؟ رادیوم امروز را از دست ندید و در بخش بعدی ماشین جواب من علی نوبخت پاسخ علمی دانشمندان رو در مورد این سوال توضیح میدم.
صفحه مجازی ما را دنبال کنید. ra.radium. شما رادیوم را میشنوید. ra.radium.
صبح بخیر، شما شنونده رادیوم هستید و احسان یه بار دیگه سوال اف ام و ای ام مون رو بگو که میخوایم بریم سراغ خبرها.
بله، به ما پیامک بزنید و هر اون چیزی که در رابطه با موج اف ام و ای ام میدونید، چون شبکه‌های رادیویی رو میدونید که بعضی هاشون موجشون اف ام هست بعضی ها ای ام هستن، بگید که فرق اینا با هم دیگه چیه، چه مزیتی یا حتی ممکن نسبت به هم دیگه داشته باشن، چه برتری یا چه ضعفی هر کدوم ممکن داشته باشن و هر اون چیزی که اصلا میدونید درباره موج اف ام و ای ام به 30881 پیامک بزنید یا تماس تلفنی بگیرید با شماره 2265-2104. یه خبر خوبم بدم حداقل امروز، چون روز رادیو هست، هر کسی که، یعنی از بین کسانی که پاسخ درست رو بدند به صورت تصادفی یک نفر انتخاب میکنیم، یک کتاب بهش هدیه میدیم.
چه عجب، یه جایزه، یه چیزی.
امروز شنبه است، کتاب از شنبه رو هدیه میدیم. خوبه؟
از شنبه؟
آره، روز شنبه هم هست، کتاب از شنبه.
باش.
شما رادیوم را میشنوید. صفحه مجازی ما را دنبال کنید. ra.radium. اینجا رادیوم است. رادیوم.
خبر رادیو ra.radio ra.radio.
حالا احسان مهجو و خبرهای دنیای علم و فناوری.
عسل با طعم جنگ سرد.
احسان یه باید بگو عسل بگو خبر بود.
نتایج پژوهش یک گروهی از محققان دانشگاه ویلیام اند مری در آمریکا نشون داده که مواد رادیواکتیوی که از آزمایش‌های بمب هسته‌ای دوره جنگ سرد باقی مونده هنوز هم محیط زیست و حتی عسل‌های در واقع تولید شده در آمریکا رو تحت تاثیر قرار داده و در نمونه‌های عسلی که جمع‌آوری شد از مناطق مختلف آمریکا هنوز ردپایی از مواد رادیواکتیو مشاهده شده.
مواد رادیواکتیو مربوط به همون
آزمایش‌های بمب هسته‌ای که آزمایش‌هایی که در دوره جنگ سرد به صورت آزمایش مواد رادیواکتیو رو امتحان می‌کردن.
به اون هیروشیما و
ژاپن نداره
و
متوجه وجود سزیوم 137 شدن که یک محصول جانبی از شکافت هسته‌ای هستش که در انفجار هسته‌ای خب ایجاد میشه و در بیش از نیمی از 122 نمونه‌ای که بررسی کردند، یعنی 122 نمونه عسل از مناطق مختلف آمریکا را جمع‌آوری کردند و در هولوحش 70 مورد از اینا، بیش از 50% این موارد دیدن که ردپایی از سزیوم 137 وجود داره.
یعنی چی حالا؟
خب این نشون میده که اولا به نظر میرسه که ما یک آزمایشی رو در یک منطقه انجام دادیم.
موزه مال 4-5 دهه قبل.
چندین دهه قبل هستش ولی همچنان آثار مخربش وجود داره و شما تصور بکنید که میخوام به این چرخه اشاره بکنیم که یه آزمایشی چندین دهه قبل صورت گرفته و آثارش در محیط زیست باقی مونده. این محیط زیست شاید به نظر برسه که خب ما که توی اون مناطق نمیریم، اما این در واقع
چرخه
که گیاهان، حالا داستان از این قراره، گیاهانی که عادت به جذب پتاسیم دارند به خاطر شباهت سزیوم به پتاسیم، چون اینا در جدول مندلیف در یک گروه قرار میگیرن، گروه قلیایی ها هستن، چون مشابه هستن، این گیاهانی که پتاسیم جذب میکنن به اشتباه سزیوم رو هم جذب میکنن وقتی در واقع تو محیط پراکنده هستش و جذب این سزیوم که باقی مانده انفجار هسته‌ای هستش در واقع منجر میشه که زنبوره عسل که حالا میاد روی اون گیاهان اون شهد رو در واقع بخوان تولید بکنن، عسل رو تولید بکنن، در خود زنبورن
عسل تولید
عسل رو تولید میکنن دیگه و این توی زنبورها و عسل هم باقی میمونه و بعد اون رو انسان مصرف میکنه. البته میزان این سزیوم رو که بررسی کردن در عسل های تو 70 موردی که یافت شده از 122 مورد اونقدر گفتن نبوده که بخواد به انسان آسیب بزنه، ولی این خودش نشون میده که یک اثر مخرب تا چندین دهه بلکه ممکنه حتی تا یک قرن اثر خودش رو نشون
دیگه
میده.
دیگه خود کرده رو تدبیر نیست دیگه نیست. کسی که دنبال بمب اتمه اینم حاصلش دیگه عسل اتمی.
نکنید آقا نکنید. دو تا خبر از مریخ بگی. همچنان بحث مریخ داغ هستش. هفته گذشته آزمایش نخست به بلند شدن بالگرد نوبوخ صورت گرفت. 3 متر رفت بالا.
فقط دانش ممکنه که یه چیز پرت کنه به سمت تو.
نه
برای چی؟ خیلی طرفدار این خبر نیست. میگه اصلا خبری نداره.
که مشکل نداشت که این همه بهش پرداختن.
شلوغش نکنه.
آره ولی نه، چیزی که ما می‌خوام بگیم اتفاقا خیلی حائز اهمیت.
من فقط گفتم ذوق زدگی نداره.
آره.
انتظاری جز موفقیت نمی‌رفت. اگه غیر از این بود همه باید تعجب می‌کردن.
آخه ماموریت فضایی ذوالفقار خیلی سخته. ممکنه که یه دفعه
ابتداش سخت بود. کار مهندسیه. خب کار مهندسی وقتی که شما هیچ ایده‌ای نداشته باشی که داری چیکار می‌کنی، آره دفعه اولش سخته، ولی وقتی که الان 7 دهه است 70 سالی که بشر داره کاوش‌های فضایی انجام میده، این همه تجربه کسب کرده، الان بیشتر از 20 ساله که این صد نوردای اسپریت و اپورتونتی یا روح و فرصت و بعدش هم کنجکاوی،
قبلش هم پاتفایندر رو همه
حالا پاتفایندر مثل همین بالگرد جدید بود دیگه. اون پاتفایندر اتفاقا خیلی هیجان داشتن. اولین باری بود که ما داشتیم یه صد نورد توی سیاره سرخ می‌بردیم، اونم زمانی که 75% ماموریت‌ها شکست می‌خورد. الان این همه اطلاعات داریم، این همه تجربه داریم، این همه آزمایش کردیم، شبیه سازی رایانه‌ای داریم اینجا. با این همه امکانات، تجهیزات، بودجه، اگر یک کاری نتونه به سرانجام برسه جای تعجب داره.
متشکرم.
مثل چی؟ مثل کاری که اتحادیه اروپا و روسیه دفعه قبلی انجام دادن، صدرنشینشون هنگام فرود دچار اشتباه شد و سقوط کرد. بعدش رفتن دیدن که تو برنامه ریزیشون یه جایی ارتفاع و اشتباه وارد کردن.
این صدای ذوالفقار دانشی بود، ژورنالیست علم، که حالا در واقع برمیگردیم به احسان و خبرها.
هفته گذشته بالگرد نبوغ آزمایش نخست خودش رو با موفقیت پشت سر گذاشت، 3 متر از سطح مریخ بلند شد و بعد از چند دقیقه پایین اومد، نشست با موفقیت. حالا بعد از چند روز دیگه دوباره مجدداً برخواسته، این بار 5 متر بلند شده و 2 متر هم افقی حرکت کرده، اومده پایین. و ما خبر اصلی ترمون مربوط میشه به خود کاوشگر پشتکار یا استقامت، حالا هر کدوم میشه خواهیم بگیریم، که یکی از اهداف اصلی که براش تعریف شده بوده این بوده که بیاد از طریق ابزاری که در اختیارش قرار گرفته آزمایش علمی رو انجام بده و اون هم دیوکسید کربن موجود در جو رقیق مریخ رو بیاد تبدیل بکنه به اکسیژن، از دل اون اکسیژن استخراج کنه. چون یکی از مشکلات مأموریت‌های آینده که حضور انسان در سطح مریخ خواهد بود
تامین اکسیژن،
عدم اکسیژن کافی ازش، بعد اکسیژن تامین بشه. و حالا 5 گرم 5 و 4 دهم گرم از دیوکسید کربن رو اومده گرفته و تبدیل به اکسیژن کرده، اکسیژنی که میزانش گفته میشه این میزان اکسیژن برای مثلا تنفس 10 دقیقه یک انسان کفایت میکنه. ولی خب نشون میده که شدنی،
ابزار بسیار کوچیکه. ما برای آینده بعد انتظار اکسیژن سازهای خیلی بزرگتر و در واقع دستگاهای خیلی عظیم داشته باشیم. فعلا در واقع دستگرمی بوده، ببینن میشه یا نه. ذوالفقار دستشو بالا برده که توضیح بده.
یه نکته در مورد این بگم، چون به طور مشخص این از اون ذوق زدگی ها و شلوغ کاری های خیلی زیاد بود. ببینید کاری که انجام شده واقعا هیچ چیز خاصی نیست، حتی در مقیاس صنعتی برای کاری که میخوان توی مریخ انجام بدن جالب نیست. خب کار صرفا برای اینه که یه ابزاری بتونن داشته باشن که روی کوله فضا نورد سوار بشه، از هوای درون مریخ کربن دی اکسید تا دمای 800 درجه سانتیگراد داغ بکنه، یه مولکول اکسیژن ازش بگیره و تبدیلش بکنه به کربن مونوکسید و حالا اون طرف اکسیژن و کربن مونوکسید به دست بیاره. خب صرفا برای اینه که به عنوان یک ابزار اضطراری
کمکی
اونجا باشه، وگرنه برای سفرهای فضایی اصلا این ایده مقرون به صرفه نیست. اصل ماجرا اینه که ما اونجا منابع آب رو پیدا کنیم، یخ آب رو با برقی که از انرژی خورشیدی به دست میاریم الکترولیز انجام بدیم، اکسیژن و هیدروژن، آزمایشی که توی راهنمای دبیرستان همه انجام دادیم الکترولیز آب رو، اون اصل کاری پروژه صنعتی که قرار اتفاق بیفته. و نکته ای که حالا جالبه توی این آزمایش و به نظر من هیچ کس بهش نمیپردازه اینه که اونجا الان یه راکتور هسته‌ای، یه راکتور گرما هسته‌ای که کاوشگر پشت کار رو خودش نصب کرده بهش این امکانو داده. آیا ما میتونیم این کارو با سلول خورشیدی انجام بدیم یا نه؟ یکی از مزیت‌های اون بالگرد کوچولوی نبوغ همینه که تمام انرژی پروازش رو داره از همون صفحات خورشیدی که روش قرار داره به دست میاره. اگه قرار باشه که ما بریم اونجا یه عالمه نیروگاه هسته‌ای برپا بکنیم تو سطح مریخ، حالا خدا به داد اونا برسه.
آها، میتونه ریسک پذیر باشه.
درد سر خیلی زیاده. هیچکس به این نکته اشاره نمی‌کنه. همه الان ذوق زدن وای چه اتفاق خوبی تو مریخ داره میفته.
خیلی ممنون. امروز ذوالفقار اومده به کمک من که حال احسان رو بگیره با این خبرهای.
حال منو چرا؟
آخه همچی با هیجان میگه.
آره هیجان داره. نه هیجان داره.
منم با ذوالفقار موافقم.
موسیقی اون تموم شد. خبر آخر و اینکه گروهی از محققان ایتالیایی یک ربات جدید رو ساختن که با خودش میتونه حرف بزنه و فکرایی که به سرش میزنه رو میتونه به زبونش بیاره و در واقع ما میتونیم مطلع بشیم که الان طبق الگوریتم‌ها و اون در واقع برنامه‌نویسی که براش صورت گرفته الان داره به چیپ فکر میکنه و چه پردازش‌هایی داره داخل این ربات صورت میگیره.
مرسی، متشکرم. مرسی الو واژه فارسی بله. نیستش. بعد بگم که از واکسن ایرانی هم خبرهای خوب به گوش میرسه. پیوسته پژوهشگران ایرانی مشغول به فعالیت هستن. آقای ملکی توی صفحه توییترش دیشب اعلام کرد که ثبت نام داوطلبان برای فاز سوم کارآزمایی بالینی خیلی از توقع ما بالاتر بوده و مردم عزیز با لطفشون ما رو شرمنده کردن. کوبرکت وارد فاز بالینیه یا در واقع کارآزمایی بالینیه مرحله سوم شده. از اینجا به بعد میتونیم منتظر باشیم، اگر همه چیز به خوبی پیش بره و کارآزمایی درست پیش بره میتونه در واقع مجوزهای لازم رو برای تولید تولید انبوه به دست بیاره.
اگه ملاک دادن خبرهای خوب مثل این، منم یه خبر خوب بدم، هر کسی دوست داره 20 میلیون تومان به دست بیاره، مراکز غیر مجازی که استخراج رمز ارز صورت میگیره رو معرفی بکنه. آقای رجبی مشهدی معاون برنامه‌ریزی اقتصاد شرکت توانی گفتن هر کسی اعلام بکنه مراکز غیر مجاز رو 20 میلیون تومان بهش جایزه میدیم.
20 میلیون تومان؟
بله. و گفته تا الان 700 میلیون تومان هم پاداش دادیم تا به الان.
یعنی این بریم حالا شروع کنیم به گشتن و رمز ارز
لو دادن.
لو دادن. این هم اون کاراست. یه خبر دیگه بگم؟ نه نگم.
نگو.
نه خبر مهمه.
بگو.
خبر از این حکایت از این داره که شهردار اصفهان هم رفته قاطی واکسنیا ظاهرا اینطور خبرش حالا خیلی رسما اعلام نشده
نه،
که
تعارف زدن شده
تعارف زدن رفته
گفتن گفتم بفرما گفته نه گفته زیاد اصرار کن یه خورده حساب کن میرم میزنم و دیگه زیاد اصرار کردن رفته تو سن.
ایرنا اعلام کردش که یه شایعه ای مطرح شده راجع به تزریق واکسن کرونا به شهردار اصفهان که این در حال بررسیه آیا واقعا شهردار واکسن زدن، یعنی اون قاطی پاتی کادر درمان رفتن واکسن زدن، این در دست بررسیه. حالا من فکر کنم بازوی آقای شهردار نگاه کنین کاملا روشن میشه و نیازی نیست به اینکه بررسی عجیبی بکنین. بگید یه لحظه آستینشون آقای شهردار اسمان بالا بزنن
یه لحظه،
ما هم کلامونو بالا میذاریم.
موج اف ام ردیف 88 رادیو.
ناشنیده های علمی در رادیو. پرونده ویژه رادیو ra.radio.
خب میرسیم به پرونده ویژه همراه با ذوالفقار دانشی. میخوایم بریم به سراغ بُعد جدید. اون طول در واقع چی باید دقیقا بگیم بهش؟
نیروی پنجم.
نیروی پنجم. نیروی اول دوم و سوم و چهارم چیه؟
اجازه میدید قبل از اینکه وارد بحث بشیم من هم روز رادیو رو به شنوندگان و هم به دست اندرکارهای رادیو تبریک بگم. یکی از عوامل مهمی که باعث شد من جذب به دنیای علم بشم برنامه آقای میرفخرایی بود، روزهای پنجشنبه برنامه گفتگو، هم با اون صدای جذاب و اون ایده جذاب و برنامه گفتگو با چهره های علمی مطرح اون روزها.
برای من هم همینطور
بود. خیلی تاثیرگذار بود.
دهه 60 و 70 خیلی برنامه اثرگذاری بود. اجازه بدید برنامه امروز رادیوم رو اصلا تقدیم بکنیم به آقای میرفخرایی، کسی که پیشگام برنامه سازی در رادیو تلویزیون در موضوعات علم و فناوری بودن. خیلی ممنونم از یادآوری دقیقش.
می‌خوام
خب من فکر کنم ذوالفقار الان می‌خواد بگه خب مثلا که چی این نیروها حالا جو دادی نیروی اول و سوم چون پنجم که خدا رو شکر تبریک گفتی ذوالفقار جان ممنون.
کنایه
چیز دیگه گفتم.
کنایه می‌زنی مهرجو دلتو صاف کن.
دلم صاف.
دلتو صاف کن. اینقدر کینه‌ای نباش.
بریم سراغ نیروی پنجم.
بریم سراغ نیروی پنجم.
خب ماجرا اینه که ما در زندگی روزمرمون خب با نیروهای زیادی سر و کار داریم. معمول ترین نیرویی که حسش میکنیم نیروی جاذبه است، چیزی که باعث میشه هر چیزی رو زمین بیفته، ما اونو به این شکل میبینیم. اما خب این نیرو در مقیاس بزرگتر بین هر چیزی که جرم داشته باشه وجود داره و ما این رو کی متوجه شدیم؟ زمانی که نیوتن حالا اون داستان معروف سیب افتاد جلوش. واقعا اینجوری نبود که یهو سیب بخوره به سرش و بگه که این چرا سیب افتاد. اون موقع بحث های مختلفی مطرح بود، همه می دونستن که یک نیروی وجود داره که ماه رو داره به دور زمین می کشه. یه نیروی هم وجود داره که باعث میشه اجسام رو زمین بیافتن. اون چیزی که ایدهی که در ذهن نیوتن شکل گرفت این بود که چرا این دو نیرو یکی نباشن، یه نیرو هر دو کار رو انجام بده.
یعنی چی؟
یعنی اینکه همون نیروی جاذبه که باعث میشه سیب از درخت بیفته رو زمین، همون نیرو باعث میشه که ماه به دور زمین بچرخه. و اینجا بود که اون یعنی
ایده
خلاقیت و نبوغ محض آیزاک نیوتن خودشو نشون داد. تا قبل از اون کسی به این ایده نرسیده بود و بر اساس اون تونست مدل یعنی چی میگیم دیگه قانون عکس مجذور و فاصله رو بده و بعدش بیاد مدار سیارات رو با دقت حساب بکنه و کلی پیشرفت مهم بعد از اون اتفاق بیفته. یا اغلب نیروهایی که ما در زندگی روزمره باش سر و کار داریم، مثلا یه جسمی رو میگیریم میکشیم یا به چیزی ضربه میزنیم، اینا همش از جنس نیروهای الکترومغناطیسی هن، نیروهایی که بین مولکول ها و اتم ها اتفاق میفته. در مقیاس بعدی اینا شدن دوتا نیرو، گرانش و الکترومغناطیس. دوتا نیروی دیگه داریم که ما در زندگی روزمره باش آشنا نیستیم، بهشون میگیم نیروهای هسته‌ای قوی و ضعیف. نیروی هسته قوی اون چیزیه که باعث میشه ذرات زیر اتمی در دنیای درون اتم، وقتی ساختارهایی که برای ما ملموس نیست، اینها بتونن پایدار بمونن. مثال معروفش یه مثال ساده شو بخوام بگم، ما میدونیم که هسته اتم از پروتون ها و نوترون ها تشکیل شده. پروتون ها همشون بار الکتریکی مثبت دارن، نوترون ها بار الکتریکی ندارن. سوال اینجا بود که چجوری یه عالم پروتون که بار الکتریکی هم نام دارن و باید به تب خودشون رو دفع بکنن، همین دیدیم دیگه، دوتا آهن ربا رو سعی کنید از خود به هم نام به هم نزدیک بکنید، ببینید اصلا امکان پذیر نیست، یا تو بار الکتریکی ساکن همین اتفاق میفته. حالا پروتون ها چجوری با این بار الکتریکی مثبت زیادی که کنار هم دیگه قرار گرفتن و به تب باید پراکنده بشن کنار هم قرار گرفتن؟ آزمایش کردن، دیدن که آره یه نیروی وجود داره به نام نیروی هسته‌ای قوی، توسط یه ذراتی به نام گلوئون منتقل میشه که خیلی اثرش قوی تر از اثر نیروی الکترومغناطیسیه. بعدش تو آزمایش‌های دیگه دیدن که یه نیروی چهارمی وجود داره به نام هسته‌ای ضعیف که این باعث همین واکنش‌های پرتوزایی یا چی میگیم واپاشی رادیواکتیو میشه.
واپاشی رادیواکتیو
اون یه حالت دیگری، شکاف. آره این شرایط عادیه، مثلا وقتی میرید برای پزشکی هسته‌ای داروهایی بهتون تزریق میکنن که اینا پرتوزان. اونجا شما شاهد چنین شکافتایی هستید.
خب در بدن ما این اتفاق رخ میده؟
آره دیگه،
این پرتوزایی حاصل شکافته.
بله دیگه، واپاشی هسته‌ای بهش میگیم، یه هسته‌ای ناپایداری که به حالت پایدارش میخواد تبدیل بشه. شکافت هسته‌ای که حالا ما میگیم یه حالت خیلی مهار نشده این پدیده است،
همونی که وقتی میخوایم ازش میده.
نه اون گداخته هسته‌ای،
گداخته هسته‌ای،
شکافت هسته‌ای توی راکتورهای هسته‌ای امروزی.
چرا میگه غیر قابل کنترله؟
حالا اون نوعش که غیر قابل کنترله توی بمب هسته‌ای اتفاق میفته. توی راکتور سعی میکنیم اینو کنترلش کنیم، ولی خب کنترلش رو این سادگی نیست، یه ذره اشتباه بکنیم کلی اتفاق ممکنه بیفته.
برگردیم به همین نیروها.
خب این چهار تا نیرویی که میشناختیم
که گفتی که نیروی هسته‌ای ضعیفه،
نیروی هسته‌ای ضعیف، نیروی هسته‌ای قوی، الکترومغناطیس و گرانش. خب این چهار تا نیرو دنیایی رو که ما میشناسیم، دنیای اطراف و زندگی روزمره ما رو به خوبی توصیف میکنن. اما مثل تمام اتفاقهایی که در دنیای علمی افته، اینها بر اساس مشاهدات و آزمایش‌های ما به دست اومدن. بله. ما هی داریم تلاش می‌کنیم آزمایشگاه‌های دقیق‌تر، ابزارهای حساس‌تر و نظریات بهتری به دست بیاریم. هر چقدر آزمایش‌هامون دقیق‌تر بشن، می‌بینیم که یه جاهایی یه خطاهایی به وجود میاد، یه پدیده‌هایی رو می‌بینیم که اون نظریه‌ای که ما می‌شناسیم دور با این سازگار نیست، و اینجاست که اون علامت سوال پیش میاد که خب ممکنه یه چیز دیگه اینجا وجود داشته باشه، چرا این سازگار نیست؟ الان ما چندین ده هست که میدونیم که این اتفاق داره میفته. ما حالا احتمالاً خیلی از شنوندگان ما شنیدن که ما در دنیای زندگی میکنیم که نزدیک به 95% اون رو نمیشناسیم. یعنی چی؟ یعنی این که در عالمی که ما هستیم یه انرژی تاریک وجود داره که باعث انبساط عالم داره میشه و نزدیک به 70% محتوای عالم رو ایجاد کرده، نمیدونیم چیه. نزدیک 25% محتوای عالم ماده به نام ماده تاریک که ما میدونیم اثر جاذبهش خیلی قویه و روی گرانش کهکشان تاثیر میذاره، ما ردش رو پیدا کردیم، رد گرانشیشو، اما هرچی آزمایش تا الان انجام دادیم نتونستیم ازش نشونه دیگری پیدا بکنیم، فقط میدونیم یه چیزی هست وجود داره، اثر گرانشیشو میبینیم، با ماده واکنش نمیده. خب تصورشو بکنید، ما 5% عالم رو میشناسیم، مواد معمولی که هستن، 4 تا نیرو وجود دارن که تو اینها همه اینا رو دارن کنترل میکنن. حالا اون طرف 95% داریم، به طب یه چیزای دیگری هم باید باشه دیگه، خیلی غیر معقوله که بگیم
که بیشتر از 4 تا نیرو وجود داره.
این اولین فرضی است. خب یه عالمه آزمایش داریم انجام میدیم که اینو پیدا کنیم، نتونستیم، تا الان هنوز نتونستیم چیزی پیدا کنیم، امیدواریم که به زودی پیدا بشه. حالا تو همین 5% ماده معمولی هم که میشناسیم از محتوای عالم، آزمایشایی توی این چند سال اخیر توی یک دهه اخیر انجام شده که هی داره نشون میده یه چیزایی هستش که با مدل‌های استانداردی که میشناسیم مثل مدل استاندارد ذرات سازگار نیست. یعنی همه چیز با همین 4 تا نیرویی هم که ما میشناسیم قابل توصیف نیست. در